منال، اگه در زندگی با خانوادت بدی میکنی، اگر اونها به مرگ تو راضی باشند، نیا ناله کن که من دارم چنین و چنان میکنم، اونها مرگ من از خدا میخوام. چو چشمارو آنگه خورند از تو سیر، که از بام پنج گز افتی زمین. این داستان و ماجرای چشمارو سابقا داشتیم، من هم یادمه، هنوز هم شاید گاهی این رسم را دوستان کم و بیش دیده باشند. در روز چهارشنبه آخر سال، مشهور به چهارشنبه سوری، در یک کوزه‌ای پول می‌ریختند، یا کوزه‌ای که از قبل پول‌ها را درش جمع می‌کردند، این کوزه را می‌بردند. و البته این طور بود در اصفهان ما که هر کس را فکر می‌کردن چشمش تلخه و چشم زخم داره، نامش را روی این کوزه می‌نگاشتند، یا نامش را می‌گفتند، یک نقطه جای نامش می‌نهادند و می‌بردند در یک بام بلند پنج گزی، و از روی این بام اون کوزه گلین و سفالین را به روی زمین پرت می‌کردند. این کوزه می‌شکست، پول‌ها پراکنده می‌شد، مردم هم خبر داشتند، پای این کوچه پای دیوار ایستاده بودند که پول‌ها را جمع کنند و ببرند. سعدی به اون مرد خسیسی که نسبت به خانوادش تنگ دستی می‌کنه و خرج نمی‌کنه، میگه اگر تو بمیری مثل همون کوزه‌ای، اون وقت میشه از اون پولایی که در جیب و مثلا به قول امروزی ها در بانک نهادی، اونها رو ما ازش بهره بگیریم. حالا من این دو بیت رو باز میخونم که این توضیح هایی که دادم دوستان بتونن با این دو بیت سنجه بفرمایند. چو در زندگانی بدی با عیال، گرت مرگ خواهند، یعنی اگر مرگ تو رو بخواهند، گرت مرگ خواهند از ایشان منال. چو چشمارو، چشمارو همون به اصطلاح کوزه است که براتون توضیح دادم. چو چشمارو آنگه خورند از تو سیر، که از بام پنج گز افتی به زیر. تو از اون بالا بیفتی بمیری، مثل این کوزه میشنن بالای سر پولاتا بخورن. بخیل توانگر به دینار و سین، تلسمی است بالای گنجی مقیم. تو زنده ای مثل تلسمه، هیچ این تلسم گشاده نمیشه. از اون سالها می بماند زرش، که لرزد تلسمی چنین بر سرش. به سنگ اجل ناگهش بشکنند، به آسودگی گنج قسمت کنند. اینا معلومه دیگه معانیش. پس از بردن و گرد کردن چمور، بخور پیش از اون کت خورد کرم گور. تکرار میکنم برای دوستان عزیزم این بیت را. پس از بردن و گرد کردن چمور، پس از اینکه تو میبری مال ها را، گرد میکنی مال را، پول را، بخور استفاده کن ازش پیش از اون کت. پیش از اون کت یعنی که تو را خورد کرم گور. قبل از اون که در گور بذارند و کرم ها تو را بخورند، تو خودت بخور از مالت. من جدن یک دوستی داشتم که یکی از دوستان دیگر من به اون دوست خیلی نزدیک بود. چه ثروت هنگفتی داشت. به این دوست مشترک گفته بود و اون دوست مشترک برای من نقل میکرد که میگفتم فلانی خوب تو اینقدر تو خونه نشستی، زنگ بزن برات یک کباب بیارن، یک غذای مرفعی بیارن بخوری لذت ببری. گفته بود آقای فلان از گلوم پایین نمیره، مگر بچه هم یه چیزی بخرن بیارن به من بدن بخورم، ولی خودم نمیتونم خرج کنم. حالا اینا یه چیزی شبیه به بیماری دیگه. سعدی هم داره اینا رو برای خواننده خودش میشه کافه باز میکنه. پس از بردن و گرد کردن چمور، بخور پیش از اون کت خورد کرم گور. اگر تو نخوری اون چه جمع کردی، اون وقت کرم ها در گور تو رو میخورند و ضایعت میکنند. سخنهای سعدی مثال است و پند، به کار آیدت گر شوی کار بند. اگر این مثال هایی که سعدی میزنه بشنوید و اونها رو به کار ببندید، اون وقت رافع مشکل های ما خواهد بود. دریغ است از این روی برتافتن، که از این روی دولت توان یافتن.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خواهم که شب تاری شود، پنهان بیایم پیش تو، از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای لبه 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 من، ای جان 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 من، ای لبه 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 من، ای جان 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 من.
چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت، خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من.
آن سو مرا این سو بیا ای گل کنه خندان من، ای عقل 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 من،
جان 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 من.
عشق تو را،
عشق تو را من کیستم؟
از عشق خون ساقی،
از عشق خون ساقیستم.
سبرانه
می چشمان من، از سارنه مجدان من. ز شم شرابت آورم و از دل کبابت آورم، این از تر رو خوش که من پیدا بود امکان من. در سر به چشمم چشم تو گوید، به وقت خشم تو پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من.
آن سو مرو این سو بیا ای گل بنه زندان من، ای امه 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 من، ای جام 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 من، ای امه 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 من، ای جام 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 من.
با این همه کو قند تو، کو عهد و کو سوگند تو، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من. من بو هریره آمدم،
رنج و غمتم با من.
پس دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدره دهم، چون بعد شد مهمان من.
آن سو مرو این سو بیا ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لبین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دوم. محل تولد او ایالت ماساچوست بود و پدر و مادرش هم فرزند دیگری غیر از او نداشتند. اخلاق مادرش تند و همیشه اخمالود بود، چرا که شوهر او یک کارگر ساده بود که از پس تأمین مخارج زندگیشان بر نمی آمد و به همین دلیل این موضوع تندخویی مادرش را به مراتب بدتر می کرد. با این حال گاهگاهی مادرش برای کمک به تأمین هزینه های زندگی در خانه خیاطی می کرد. او از زمان بچگیش بسیار خوش چهره و جذاب بود و همه با دیدن او شیفته و دلباخته چهره زیبای این پسرک می شدند و از چشمان آبی و موهای بوری که داشت تعریف و تمجید می کردند. با اینکه او در خانواده فقیر به دنیا آمده بود، اما مادرش به سر و وضع ظاهری او بسیار رسیدگی میکرد. این در حالی بود که پدرش این مخارج را اسراف میکرد و گاهی به خاطر همین موضوع با همسرش مجادله و بحث میکرد. مادرش او را نسبت به بچه های دیگر بهتر و ممتازتر میدید و به او اجازه بازی کردن با بچه های دیگر را نمیداد. او که اکثر اوقات از بازی با بچه های همسن و سال خود محروم بود، اولین روزهای مدرسه را با دلنگرانی سپری کرد، چرا که به جای بازی و شیطنت مثل پسرهای دیگر فقط نگران لباس‌های تمیز و با کلاس خودش بود که مبادا گرد و خاکی روی آنها بنشیند. بچه‌های دیگر وقتی فهمیدند که دلیل عدم همبازی شدن او با دیگران چیست، او را دست انداخته و مسخره‌اش می‌کردند. یکی از روزها که بچه‌های دیگر او را شدیداً مورد استهزا و تمسخر قرار داده بودند، بسیار خشمگین شد و صبرش سر آمد و در نتیجه تک و تنها به سمت آن بچه‌ها حمله ور شد و سردستی آنها را مورد ضرب و جرح قرار داد، به طوری که او را روی زمین کوبیده سرش را مدام به زمین می‌زد. البته این حادثه ختم به خیر شد و با وساطت یکی از معلم‌ها به خیر و خوشی پایان یافت، اما از آن به بعد دیگر بچه‌ها جرأت آزار رساندن به او را نداشتند. مدتی بعد او با عده‌ای از آن بچه‌های شیطان که سبب آزار و اذیتش می‌شدند آشتی کرد، از جمله همان که سردستشان بود. دوران تحصیل او از بهترین دوران زندگیش به شمار می‌آمد. نمرات درسیش همیشه خوب و عالی بودند و همین مسئله باعث برانگیخته شدن تحسین و تمجید دیگران نسبت به او میشد و پدر و مادر و معلمین دیگر هم بابت این موضوع از او راضی و خوشنود بودند و هوایش را بسیار داشتند، چون پسری خوش چهره با چشمانی آبی و موهای بور بود. او به طور کلی برای اینکه بتواند برای همکلاسی‌هایش خوب و محبوب باشد هر کاری می‌کرد. مادرش همیشه به شوخی و مزاح به او میگفت که تو بالاخره با این اخلاقیاتی که داری با ثروتمندترین دختر این شهر ازدواج خواهی کرد. آخرین سال دبیرستان به عنوان نماینده کلاس انتخاب شد. این در حالی بود که او امتحانات پایان سال تحصیلیش را با موفقیت بیشتری قبول شد و در دروس ریاضی و علوم هم نمرات بهتری کسب کرد. در کلاس یک دخترک زشت رو و درس خوان بود که بسیار باهوش بود و به او در امتحانات دروس کمک فراوانی میکرد، چرا که در پی چند کاری که برای دخترک انجام داده بود، دختر بسیار هوای او را داشت و همیشه دوست داشت او حالش خوب باشد و اخم روی صورتش ننشیند. به همین دلیل در امتحانات روی ورقه های امتحانی خود را نمی پوشاند و اجازه می داد او از روی اوراق امتحانی دختر پاسخ سوالاتش را ببیند. به این ترتیب یکی از شاگردان تراز اول مدرسه شد و مربیان مدرسه آینده درخشانی به او وعده دادند. مادرش هم به افتخار نمرات عالی و رتبه خوبی که در امتحانات کسب کرده بود، میهمانی بزرگی برپا کرد و تعدادی از جوانان دوست و فامیل را در آن مهمانی دعوت کرد. تا اینکه دو هفته بعد از آن که تحصیلات دبیرستانش را به پایان رساند به خدمت نظام وظیفه درآمد. وقتی به خدمت نظام وظیفه درآمد، چون در طول مدت تحصیلیش موفقیت‌های چشمگیری شامل حالش شده بود، خودش را از دیگران بهتر و برتر می‌پنداشت و با همه با غرور و خودپسندی برخورد می‌کرد و از اینکه در آنجا بین فرد ممتازی مثل او و دیگر جوانان کم سعد که جز خواندن داستان‌های کودکان کار دیگری بلد نبودند فرقی قائل نشده و همگی را به یک چشم نگاه می‌کردند بسیار ناراضی بود. مدتی گذشت و او متوجه شد که در این مکان نه تنها برایش مقام ارزشی قائل نیستند، بلکه بیش از دوران اوایل مدرسه‌اش که مورد استهزاء بچه‌های دیگر قرار می‌گرفت، در معرض تمسخر قرار داشت. از همه مهمتر این که او نمی‌توانست این شرایط را تغییر دهد، چرا که اگر کوچکترین بی‌احترامی نسبت به گروهبان از خودش نشان می‌داد، آن وقت بدترین مجازات را برایش در نظر می‌گرفتند. به همین خاطر به هر شکل ممکن خودش را با شرایط سربازخانه سازگار کرد. بعد از اینکه مدتی را برای کسب تعلیمات سربازی در آن مکان به سر برد، او را به همراه تعداد دیگری از جوانان به یکی از جزایر اقیانوس کبیر فرستادند و او تا پایان خدمت سربازیش یعنی ماه ژانویه سال 1947 در آن جزیره ماند و وقتی که باز می‌گشت، به غیر از دو مدال روی سینه‌اش، جای یک گلوله هم روی دنده‌های سمت راستش به یادگار مانده بود. زمانی که او در خانه‌اش نبود، پدرش به خاطر تصادف شدیدی مرد. به همین دلیل هم مادرش برای تأمین مخارج زندگیش راهی به جز دریافت بیمه پدرش نداشت. برای همین به خاطر سبکتر شدن هزینه‌های زندگی، اوقات خود را با خیاطی کردن برای مردم سپری می‌کرد. اطرافیان و دوستانش به او چندین شغل مختلف پیشنهاد کردند، اما او تصمیمش را گرفته بود. می‌خواست برای کار به نیویورک برود و با اینکه مادرش با انجام این کار بسیار مخالف بود، او برخلاف میل مادر بالاخره کار خود را عملی کرد. مدت 5 ماه از حضورش در نیویورک می‌گذشت، اما او نتوانسته بود به شغل دلخواهش برسد. در این مدت 6 شغل مختلف را عوض کرده بود و مدتی هم بیکار و بدون برنامه بود، تا اینکه تصمیم گرفت در کلاس هنرپیشگی ثبت نام کند. وقتی او به آموزشگاه رفت، چون جوانی زیبا بود و صدایی دلنشین هم داشت، همه آینده روشنی را در بازیگری برایش تخمین می‌زدند. او نقشه‌های تازه‌ای کشیده بود و برای اجرای آنها لازم بود به یک دانشگاه برود. می‌دانست هنگام تحصیل کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کند، اما با این حال 3 ماه تابستان را در یک خشکبار فروشی کار کرد تا مخارج مورد نیاز اضافه‌اش را هم تأمین کند. به این ترتیب او برای رفتن به دانشگاه حسابی تحقیق و مطالعه کرد، تا اینکه دانشگاه استورداد را که در شهر بلوریور در ایالت آیووا بود برگزید. در واقع در این دانشگاه بچه‌های اقشار ثروتمند به تحصیل می‌پرداختند و چون نمرات مدرسه و از همه مهمتر نمرات دوران دبیرستانش خوب بود، به همین دلیل در این دانشگاه برای تحصیل پذیرفته شد. چند ماه از تحصیلش در این دانشگاه می‌گذشت که با دختری آشنا شد. آن دختر در سال آخر دانشگاه تحصیل می‌کرد و پدرش معاون یک شرکت بین‌المللی بود. اما متاسفانه آن دختر در طول تحصیل با مرد دیگری آشنا شد، نامزد کرد و باز امید احتمالی او را برای تشکیل زندگی برباد داد. 1 سال از تحصیل او در آن دانشگاه گذشت تا اینکه در سال دوم او با دوروتی کینگ شیپ آشنا شد. او 5 دلار داد و از رمی تاتسون 2 قرص خاکستری رنگ خرید و طبق همیشه در ساعت 8 به دیدن دوروتی رفت. دوروتی زودتر از موعد به محل ملاقات رفته بود. محل دیدار او و همسر پنهانیش چمنزار بزرگی در مقابل ساختمان هنرهای زیبا بود. او در حالی که کت سیاه رنگی به تن داشت روی نیمکتی نشسته و دستانش را در هم فرو برده و روی دامنش گذاشته بود و در همان حال هم شدیداً به فکر فرو رفته بود. به محل ملاقات رفت و دوروتی را دید که روی نیمکت نشسته. در کنار دوروتی نشست و نگاهی به چهره غم‌زده او انداخت. سایه درختی از پشت سرشان روی نیمکت افتاده بود. او به همراه دوروتی در سکوت زیر سایه آن درخت نشست. از پنجره‌های باز ساختمان هنرهای زیبا صدای موسیقی می‌آمد. نواختن ملایم پیانو. زمان کمی سپری شد و او رو به دروتی کرد و گفت که قرص ها را گرفته است. سپس از درون پاکت قرص های خاکستری رنگ را بیرون آورد و به دروتی داد و گفت باید هر دو قرص را با هم بخورد. شاید تب کرده و شاید حالت تهوع به او دست بدهد. دروتی با دست روی پاکت را لمس کرد. سپس قرص ها را از داخل آن برداشت و در جیب خود گذاشت. به او گفت: نمیدونی جنس این قرص هست چیه؟ او پاسخ داد: فکر کنم گنه گنه و مواد گیاهی دیگه ساخته شد. برها برات ضرری نداره گیاهیه. مدتی در سکوت گذشت. دروتی به نقطه‌ای که در پشت ساختمان قرار داشت خیره شده بود. او به جایی نگاه می‌کرد، جایی که چراغ قرمز رنگی از دور روشنایی می‌داد و در برج فرستنده رادیو در بالای ساختمان بلند شهرداری قرار داشت. شاید دروتی به خاطر این به آن چراغ خیره شده بود که دفتر ازدواجی که در آن ساختمان بود را قبلاً با هم رفته بودند و از ذوق اینکه یک بار دیگر با خانواده‌اش به آنجا بروند، از ذوق به چراغش خیره شده بود. شاید هم آنجا دیگر برایش تبدیل به یک کابوس شده بود، یک خاطره بد، چون پدر زودتر از موعد احتمالاً مجبور بود که دریابد او پنهانی و بدون کسب اجازه از پدر زندگی دیگری را آغاز کرده است. به چی داری فکر میکنی عزیزم؟ بهتر نگران نباشی. دروتی نگاهش را از روی چراغ برج برداشت، لبخند کمرنگی بر لبانش نقش بست و به او گفت:
نه، مشکلی نیست. میگم میشه بریم سینما یه فیلم خوب ببینیم؟
او در پاسخ این پیشنهاد دروتی گفت:
متاسفانه امشب درس دارم، نمیتونیم با هم دیگه بریم سینما.
آن دو با هم قدم زنان به خوابگاه دانشجویی رفتند. هنگام خداحافظی نگاهی به چشمان غمزده‌اش کرد و یک بار دیگر گفت: خیالت راحت باش عزیزم، همه چی درست میشه، فقط باید صبر کنیم و دیگه اشتباه نکنیم. همین. دروتی در حالی که با چشمان به نم نشستش دور شدن پسر را نگاه میکرد آهی کشید و برگشت وارد خوابگاه شد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.